اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم، سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز یک شنبه 30 ماه آگوست سال 2020 میلادی. برنامه را با مشروع خبرها آغاز میکنیم که همکار ما ژیلا سمی به سمع شما میرساند.
با عرض سلام، عملیات جستجو برای یافتن قربانیان سیلاب ها در ولایت پروان در حال ادامه دارد که تا شام شنبه شمار جان باختگان در این ولایت به حدود 160 نفر رسیده است. وحید شهکار سخنگوی والی پروان گفت که تا کنون 126 تن در اثر این سیلاب ها زخمی شدند. سخنگوی والی پروان گفت که رقم دقیق از افرادی که هنوز هم در زیر آوار گیر مانده‌اند روشن نیست و روند عملیات جستجو تا دریافت آخرین جسد جریان خواهد داشت. در این حال عبدالقاسم سنگین رئیس شفاخانه ملکی شهر چارکار و صدای امریکا گفت که بسیاری از قربانیان این سیلاب ها زنان و کودکانند. روزنامه واشنگتن پست و نقل از یک مقام ارشد افغان و یک دیپلمات مستقر در کابل گزارش داد که در بین طالبان زندانی که قرار است قبل از آغاز مذاکرات صلح آزاد شوند، 3 افغان متهم به دست داشتن در کشته شدن سربازان آمریکایی در حملات به اصطلاح خودی موجود می باشند. با گفته این مقام ها، ایالات متحده به صورت علنی در مورد رهایی این 3 زندانی مخالفت نکرده است. اما گفته می شود مذاکره کنندگان در حال بررسی گزینه های دیگر از جمله قرار دادن موقت زندانیان در بازداشت خانگی هستند. پاسخ ایالات متحده به این مسئله با متحدان غربی آن کاملا مغایر است. فرانسه و استرالیا علنا با آزادی حداقل 3 زندانی دیگر متهم به انجام حملات جداگانه علیه اربای فرانسوی و استرالیایی مخالفت کردند. ماموریت حمایت قاطع قماندانی اردوی امریکا در کابل و وزارت دفاع ایالات متحده سوالات واشنگتن پست را در این رابطه به وزارت خارجه امریکا ارجاع دادند که این وزارت نیز از اظهار نظر خودداری کرده است. دولت افغانستان گفت که نمیتواند بالفاصله اطلاعات بیشتری در مورد این موضوع ارائه دهد. وزارت دفاع امریکا روز شنبه اعلام کرد که در هنگام سقوط هلیکوپتر بلک هاک در هنگام تمرین در جنوب کالیفرنیا 2 سرباز کشته و 3 سرباز دیگر مجروح شدند. جی الیز ون پول سخنگوی اردوی امریکا در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده اضافه کرد که این حادثه در حال بررسی می باشد. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. در اثر فیر و استفاده از گاز اشکاور توسط نیروهای هند علیه راهپیمایی شیعه ها در کشمیر 10 نفر زخمی شد. مقامات هند روز پنجشنبه پس از درگیری با مسلمانان شیعه که می‌خواستند مراسم سنتی برای ماه محرم را برگزار کنند، ممنوعیت اجتماعات مذهبی را دوباره وضع کردند. به گفته شاهدان حداقل 40 نفر در رویداد روز شنبه زخمی شدند. قرار وزارت شاهدان عینی شمار از راهپیمایان شعارهای طرفدار جدایی طلبی و ضد هند را سر می‌دادند. مخالفان اصلی سوریه روز شنبه از قدرت‌های بزرگ جهان خواستند تا در ماه‌های آینده برای ایجاد آتش بس در سوریه کمک کنند تا راه را برای یک انتقال سیاسی پس از نزدیک به 1 دهه جنگ هموار سازند. هادی العبرا عضو هیئت مخالفین سوریه در کمیته قانون اساسی آن کشور پس از مذاکرات یک هفته‌ای که با حمایت مالی ملل متحد در ژنو برگزار شد با خبرنگاران صحبت کرد. این کمیته 45 نفری متشکل از نمایندگان دولت سوریه، مخالفان و جامعه مدنی وظیفه دارد یک قانون اساسی جدید را تهیه کند که منجر به انتخابات تحت نظارت ملل متحد شود. بهرا گفت تا زمانی که آتش بس در سراسر کشور وجود نداشته باشد روند سیاسی متوقف خواهد ماند. وی گفت که این وظیفه جامعه جهانی و کشورهایی است که از طرفین جنگ پشتیبانی می کنند. تا برای ایجاد آتش بس کامل و دائمی طرفین درگیر را تحت فشار قرار دهند. و وزارت صحت عامه افغانستان میگوید شمار رسمی مبتلایان کرونا ویروس در این کشور به 38143 مورد افزایش یافته است. با گفته این وزارت از آغاز شیوع کرونا ویروس تا اکنون 1402 نفر در اثر این بیماری در افغانستان جان باخته و حدود 29063 تن دیگر صحتیاب شدند. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان تا ختم روز شنبه 29 آگست به 25,004,778 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به بیش از 842,953 نفر رسیده است. تا حال بیش از 16,104,770 مریض کرونا در سراسر جهان شفا یافته است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 185,200 نفر و شمار مصابین 6,060,476 نفر تایید شده است. تا حال 371,816 نفر در ایران به کرونا ویروس مبتلا شده و حدود 21,359 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. در پاکستان شمار مصابین به کووید 19 به 295,372 نفر و شمار تلفات ناشی از آن به 6,284 نفر رسیده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، ریاست مهاجرین غزنی تایید میکند که یافته های آنان نشان میدهد که در 5 ماه سال 1399 نزدیک به 1000 خانواده به دلیل شدت جنگ ها بین طالبان و نیروهای امنیتی از روستاهای اطراف شهر و ولسوالی های این ولایت بجا شدند که ضرورت جدی به کمک های اولیه دارند. آصف حسینی در این مورد از غزنی گزارش میدهد.
شدت جنگ ها در غزنی زندگی را برای مردم سخت ساخته است. باشنده های مناطق ناامن غزنی می گویند همواره بین آتش جنگ می سازند و خسارات مالی و تلفات جانی زیاد را متقبل شدند. عبدالخالق احمدی رئیس مهاجرین غزنی به صدای آمریکا می گوید که از شروع بهار سال 1399 تا حالا نزدیک به 1000 خانواده در نتیجه نبردها از روستاها به شهر غزنی آواره شدند که بیشترشان باشنده های روستای شالیز و آرزوی غزنی می باشند. آقای احمدی نگران وضعیت زندگی بجا شدگان است و از مؤسسات می خواهد که قبل از شروع فصل سرما به این خانواده ها کمک نمایند.
تا هنوز اجراعاتی که از طرف ما صورت گرفته 40 فامیل ده طریق مؤسسات همکار تا هنوز کمک کردیم و 496 فامیل دیگر ما لیستشان فرستادیم به ریاست مبارزه به حوادث که اونا سروی کرده و تا هنوز تقریبا 90 فامیل را اونا مستحق کمک شناخته که در آینده نزدیک انشاءالله کمک های از اونا توزیع میشه و بقیه مانده. یک واقعیت که مردم ارزو به جایی شده، کسی در ارزو نمانده و اونا نیازمند کمک فوری است.
از سوی دیگر حمیدالله مجیدی رئیس مبارزه با حوادث طبیعی غزنی میگوید که کمک های اضطراری به 400 خانواده متضرر از جنگ و بیجا شده داخلی صورت گرفته است و بررسی ها همچنان برای پیدا کردن مستحقین جریان دارد.
تعداد زیاد فامیلا را سروی کردیم و که در ساعتی که از امکان نداره از طرف کمیته دولتی و از طرف ریاست محترم سرمیاش توزیع شده که در سروی و ارزیابی بکنه.
روستاهای آرزو و شالیز در جنوب شرق شهر غزنی امسال بیشترین بیجا شده های جنگی را دارد. به گفته مردم محل ده ها خانه تخریب گردیدند، زمین های زراعتی و باغ‌ها خشکیده و محصولات گندمشان در جریان جنگ آتش گرفته است. عبدالناصر بایزید یکی از بزرگان قومی در این روستا میگوید که صدها خانواده به دلیل جنگ به شهر و دیگر روستاها بجا شدند که در وضعیت بد به سر میبرند.
از اشد ضرورت است و از قبیل کمپل و وسایل آشپزخانه و خوراک کباب و پوشاک و چیزا یا ضرورت هاییست که برای یک فامیل و ضرورت دارن و فعلا به کمبود همی چیزا مواجه هستن. حالا یک تعداد شنم تا جایی که معلومات دارم مریض هستن، بیمار هستن، حتی پولی هم زور ندارن که در جای در شفاخانه در پیش یک دکتر مراجعه کنن، امور تداوی کنن.
در کنار جنگ، شیوع ویروس کرونا و تعطیل شدن کارها نیز به مشکلات مالی مردم این ولایت افزوده است. نهادهای کمک رسان به این نظر هستند که در زمستان امسال به بودجه بیشتر برای این ولایت ضرورت دارند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا، صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
در ادامه گزارش ها، برای میزبانی مذاکرات صلح احتمالی افغانستان، بیشتر از 11 کشور دور و نزدیک دنیا اظهار آمادگی کردند. با توجه به منافع اولیا و آینده مملکت و پیچیدگی معضله افغانستان، کدام کشور دور و یا نزدیک دنیا مناسب خواهد بود؟ به گزارش از عبدالحی ورشان توجه نمایید که پس از گفتگو با تن چند از استادان پانتون تهیه کرده است.
کشورهای دنیا با انگیزه های متفاوت به میزبانی کنفرانس ها و مذاکرات صلح آمادگی نشان می دهد که از دریافت اعتبار و وجاهت بین المللی گرفته تا تأمین منافع کلان مملکت، همچنان اعمال نفوذ در آینده یک مملکت و در نهایت رقابت های منطقه‌ای و جهانی از جمله انگیزه ها شمرده می شود. حالا در قضیه افغانستان که تاکنون بیشتر از 11 کشور برای به میزبانی کنفرانس ها و مذاکرات صلح احتمالی میان دولت افغانستان و گروه طالبان ابراز آمادگی کرده اند، کدام کشور مناسب و مفید حال افغانستان خواهد بود؟ با اصابت تنی چند از استادان دانشگاه نشستم که برغم داشتن دیدگاه مشترک نظریات خاص خود را نیز داشتند. اکثریت این استادان که بنده با ایشان صحبت کردم می گفتند که بهترین محل برای مذاکرات صلح میان افغانها در داخل جغرافیایی به نام افغانستان است، ولو که تحت حاکمیت طالبان باشد، و در صورت قبول نکردن و عدم پذیرش یک از طرفین باید کشور میزبانی را به عهده بگیرد که از افغانستان دور باشد و کمتر منافع در افغانستان داشته باشد. نصرالله استانکزی و فیض الله جلال، استادان فاکولته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل.
به نظر ما برای افغانستان بهترین جای خود افغانستان بود. هر دو طرف افغان است، ولی عنصر فاکتور خارجی هم در بین از بین افته که برای از امریکای ها ناتو باشه. کمتر ترینش من فکر میکنم کشورهای دور مثل اندونزیا، مثل ناروی، کشورهای که زیادت جدید در منطقه منافع نداره.
برای فیل افغانستان که یک راه حل برای افغان ها پیدا شوه، بهترین را اول افغانستان است. من فکر میکنم افغانستان جای بسیار خوب است. هیچ نوع مشکلی نه به دولت وجود داره و نه به مخالفین دولت. باز اگر بالفرض افغانستان قبول نمیکنند، من فکر میکنم که آلمان تجربه بنام داره. خوب است که یک بار دیگه در آلمان یا در سوئیس یا در ناروی، این کشورهایی هستند که علاقمند هستند برای حل مشکل افغانستان.
استاد اسدالله ندیم نیز تاکید دارد که مذاکرات در داخل کشور صورت بگیرد و در صورت قبول نکردن یک از طرفین، کشوری باید مسئولیت میزبانی را به عهده بگیرد که تقابل منافعی در منطقه نداشته باشد.
بهترش است که در جای از افغانستان باشد، در خارج از کشور نباشد. حتی میتونه که یا تحت کنترل طالبان این مذاکرات دایر شود، اما خارج از قلمرو افغانستان در کشورهای درست نیست که اینا تقاطع منافی دارند در افغانستان یا با کشورهای همسایه با کشورهای منطقه مشکل دارند.
اما علی امیری، استاد دانشگاه و آگاه به مسائل سیاسی، با توجه به تجارب گذشته کشور یعنی منازعات میان گروه‌های مجاهدین، ظرفیت سیاسی دولت و کشور میزبان را ضروری دانست و گفت:
موردی باشد که برای او کشور مهم باشد. بسیاری از معاهدات صلحی که در دوران جنگ‌های داخلی مجاهدین در پشاور و اسلام‌آباد و تهران و مکه و اینجا برگزار شد، زمانت اجرایی پیدا نکرد. معنی همیشه بود که دولت ها ظرفیت سیاسی برای که یک حرف سیاسی اونجا گفته شده به کرد میشنا نداشت، ولی به هر ترتیب کشورهای اروپایی نمیخواه که یک فیصله در اروپا صورت بگیره و تحقق پیدا نکنه، عملی نشود. به خاطر من بیشتر فکر میکنم که اگر مذاکرات اولیه در کدام کشور اسلامی خطر اینجا شود، در نهایت فیصله نهایی باید در یک کشورهای اروپایی شود، صرف به همین خاطر که اون فیصله احتمالا به لحاظ سنت سیاسی قابل تطبیق است.
گفته می شود تا کنون کشورهای قطر، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، جمهوری اسلامی ایران، کشورهای چین، ترکیه، اندونزیا، ژاپن، نروژ و جرمنی برای میزبانی کنفرانس احتمالی صلح افغانستان اظهار آمادگی کردند.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
خرید و فروش آنلاین از مدت به این سو در شهر کابل رونق گرفته و شماره شهریان کابل علاقمندی زیادی به سهم گرفتن در این نوع تجارت پیدا کردند. مسیح الله استانگزای، مؤسس شرکت فروش وبسایت کلیک آی اف با صدای آمریکا، گفت که بحران کووید 19 سبب شده تا مردم گزینه خرید آنلاین را به خریداری حضوری ترجیح دهند. شرح بیشتر مصاحبه همکارم سحر عظیمی با آقای استانگزای را میشنوید.
دقیقا فروشات اینترنتی یا فروشات یا خرید از طریق اینترنت تقریبا 4-5 سال پیش در افغانستان آغاز شد که آغاز هم از ولایت کابل یعنی از مرکز افغانستان شروع شد که ما هم در اون زمان با ایجاد کلک داده یا پلتفرم فروشات اینترنتی که خودم به وجود مصروف هستم و همکارهای دیگه مصروف هستم ایجاد کردیم، ما به شکل کار میکنیم که پل ارتباطی بین دکاندار و بین مشتری باشیم. ما خواستیم یک چیز مثل رپلیکا یا مثل یک پروداکت مثل آمازون که در امریکا هست و در افغانستان داشته باشیم که ترد پارتی را هم راجستر بکنیم و پروداکت خود هم بفروش برسنیم که فعلا تا حال در این 4 سال گذشته تا حال فوکس مسئله بوده که ما در زندگی روزمره دکاندار و در زندگی روزمره مشتری تغییرات را ایجاد بکنیم.
شما به عنوان یک پل ارتباطی بین کارآفرین و فردی که مشتری است و جنس دریافت میکنه قرار دارین، اما چالش هایی که شما فعلا تا کنون در طول 4 سال با مواجه بودین از مسئله آدرس گرفته تا موضوعات دیگه چگونه هست؟ آیا رساندن کالا به مشتری در کشور مانند افغانستان چالش برانگیز نیست؟ اوضاعش
چالش های وجود داشته، مثلا به خود من اشاره کردیم، مثلا وقتی که مشتری یک جنس آدرس میکنه آدرس ها در افغانستان دقیق نیست، ما با پیدا کردن آدرس ها وقتی که آدرس ها رو میخوایم پیدا بکنیم واقعا با چالش مواجه میشیم، ولی با طریقه افغانی وجود داره که ما آدرس از مشتری بگیریم و جنس ها پشت خانه برشان برسیم. مثلا ما میان روزانه بالاتر از صدها آردر دلیوری میکنیم، ولی مشتری از لحاظ که ما آدرس های دقیق پیدا کردن نکنیم و جنس درست برشان مثلا نبتونیم شکایت ندارن، یعنی 99% مشتری ها راضی هستن که جنس پشت خانه شده در منزل دارشان میرسن. مسائل و چالش های امنیتی هم هست، مثلا ما در 4 سال گذشته تقریبا 7-8 حادثه امرای ما صورت گرفته که مثلا ما جنس به یک جای برده ایم اونجا یا خود مشتری نفر بوده که مثلا آردر فیک آردر کرده یا دروغی آردر کرده و بعد از اون مثلا مسئول دلیوری اونجا رسیده، مسئول دلیوری مثلا به زور چاقو و به زور تفنگچه یا به زور عمو سلاح دست داشتش تهدید کرده و اجناس شم گرفته، متأسفانه شم گرفته، خود شناسایی کرده.
و به عنوان سوال آخر آقای استانگزی، آینده فروشات آنلاین را شما در کشورهای رو به توسعه مخصوصا در افغانستان چگونه ارزیابی میکنید؟
به نظر من مردم سلو روان هستن به طرف از اینکه در زندگیشان سهولت ایجاد بکنن و خودتان شاید هستین افغانستان از موتر گرفته تا موتورسایکل تا تلویزیون تا اینترنت تا موبایل های هوشمندی تمامشان در زندگی سهولت ایجاد بکنن و هر کس خوش داره که زندگی پر سهولت داشته باشه و او هم باز وقتی که به مو قیمت برشان یا همو خدمات و همو سهولت ها رو به مو قیمت برشان ارائه بکنی تا ای که اونا زحمت بکشن برن شهر و باز جنس هده پالیده و دکان به دکان از یک دکان به دیگه دکان از دیگه دکان به دیگه دکان رفتن جنس پیدا کنم و مطمئن هستم که به سالهای آینده فروش و خرید از طریق اینترنت خواهد بود. دیگه آینده شده در امو یک کلمه کوتاه خیلی خوب می‌بینم، خیلی روشن می‌بینم.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
دفتر حقوق بشر ملل متحد شلیک به جیک بلیک آمریکایی آفریقایی اصل را محکوم نموده و گفته است که استفاده قوا از سوی پلیس ممکن خلاف قانون بین المللی باشد. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه شما می رساند.
شورش در شهر کنوشای ایالت ویسکانسن در ایالات متحده و تعقیب شلیک بر جیکوب بلک از سوی پلیس آغاز شد که بر اثر آن این مرد 29 ساله امریکایی آفریقای الاصل قسمان فلج گردید. دفتر حقوق بشر ملل متحد به این قضیه به حیث یک هشدار دهنده علمناک می‌بیند که چگونه آمریکایان آفریقای الاصل با خطر بیشتری در زمان مقابل شدن با مجریان قانون در ایالات متحده مواجه می‌باشند. روپرت کروایل سخنگوی دفتر حقوق بشر ملل متحد بر ضرورت اقدام عاجل برای از بین بردن نجات پرستی تشکیلاتی در ارتباط با انجام وظایف پلیسی تاکید می‌ورزد. می‌گوید از روی تصاویر دست داشته‌ای که ما در این وقت دیدیم چنین برمی‌آید که پلیس در برابر جیکوب بلک از قوا کار گرفته و طوری که به مشاهده می‌رسد از حد بیشتر است و به نظر نمی‌رسد افسر مجری قانون معیارهای بین‌المللی استفاده عمدی از نیروی کشنده یک‌ساله را مراعات کرده باشد. در بیانیه‌ای که از سوی اتحادیه پلیس کنوشا به نشر رسیده گفته شده است که بر اساس ناتوانی افسران که بتوانند بلک را به تعقیب استفاده از هشدار شفاهی فیزیکی و غیر کشنده به اطاعت و کنترل در بیاورند، آنان متوسل به اسلحه آتشزا شدند. کلویل میگوید بسیار احتمال دارد که استفاده از زور در برابر بلک از سوی پلیس جنبه تبعیضی داشته باشد. سخنگوی اداره حقوق بشر ملل متحد علاوه‌تن میگوید او از حضور افراد غیر مسئول کیفری در اعتراضات کنوشا تکان خورده است. او میگوید که کشتن دو شخص و زخمی کردن سایرین از سوی یک جوان 17 ساله باعث نگرانی خاص است. این نوجوانی که بر اعتراض کنندگان شلیک بر بلک سلاح کشیده بود قبل از رفتن به مظاهرات با یک سایت خبری گفته بود که این وظیفه اوست تا از مردم حفاظت کند. این جوان اکنون به اتهام قتل شنیع عمدی از میان سایر اتهامات جنایی مواجه می باشد. ما به این موضوع به حیث یک نمونه دیگر اقدامات ناکافی و ضعیف کنترل سلاح در ایالات متحده نگاه می کنیم که ما در مورد آن در چندین مورد سخن زده ایم. این غیر قابل باور است که یک نوجوان 17 ساله با یک سلاح اتوماتیک به دنبال شلیک بر مردم در این وضعیت حساس باشد. کلول می گوید که جریانات چند روز گذشته در کنوشا نه تنها تکرار می گردد ولی می توان از آن جلوگیری کرد. او مخالف فرستادن نیروهای فدرال به کنوشا است تا نظم و امن عامه را تأمین کند. او می گوید ممکن حضور آنها سبب خرابی هرچی بیشتر وضعیت گردد. رئیس جمهور دونالد ترامپ روز جمعه طی پیام تویتریش نوشت که گارد ملی با موفقیت توانست خشونت و شورش را در کنوشا فرو نشاند. ترامپ گفت از زمانی که گارد ملی درست قبل با کنوشا در ویسکانسن مواصلت کرد خشونت بیشتری به مشاهده نرسیده است، حتی معضله کوچکی. رئیس جمهور گفت هرگاه به طور قانونی درخواست شود حکومت فدرال اقدام ورزیده و به فوریت به کامیابی میرسد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، نماینده های طالبان در چندین ماه اخیر به بسیاری کشورهای همسایه افغانستان سفر کرده و با مقام های بلند رتبه کشورهای مهم آسیایی و اروپایی ملاقات های داشتند. هند یکی از کشورهای قدرتمند در منطقه و از حامیان مهم دولت افغانستان به شمار می رود. اما طالبان با مقام های هندی تا اکنون کدام دیدار علنی نداشتند. آیا هند که رقیب سرسخت پاکستان است سرانجام با نماینده های طالبان ملاقات خواهد کرد؟ میرویس رحمانی در این مورد گزارش را تهیه کرده است که آن را به توجه شما میرسانیم.
با دنبال امضای توافقنامه صلح بین امریکا و طالبان در ماه فوریه امسال، دیدار نمایندگان طالبان با مقام های کشورهای مهم در منطقه افزایش یافت و سفرهای مقام های طالبان به ویژه به کشورهای همسایه افغانستان نیز علنی تر شد. اما در فهرست طولانی ملاقات ها و سفرهای نمایندگان طالبان، نام هند و مقام های هندی که طالبان را یک گروه نیابتی و مورد حمایت پاکستان تلقی می کنند هنوز به چشم نمی خورد. دهلی جدید نگران است که در صورت سهیم شدن طالبان در قدرت ممکن نفوذ هند در افغانستان کاهش یابد و در عوض نفوذ و قدرت پاکستان و چین دو رقیب سرسخت هند در افغانستان بیشتر شود. مقام های هندی همچنین از روابط نزدیک طالبان با اداره های استخباراتی پاکستان و گروه های تندرو ضد هند چون لشکر طیبه نگرانند. اما دهلی جدید به دلیل حمایت قوی از دولت افغانستان در دو دهه اخیر از هر گونه تعامل و مذاکره علنی با طالبان در مورد این نگرانی ها خودداری کرده است. راکش سود، سفیر پیشین هند در کابل میگوید که دهلی جدید طی سالیان گذشته تماس های با گروه طالبان داشته و اکنون با علنی شدن تماس های طالبان با سایر کشورها این گروه میخواهد که تماس هایش با هند نیز علنی شود. آقای سود به صدای امریکا گفت که به نظر وی اکنون زمان آن فرا رسیده تا هند نیز مانند دیگر کشورهای منطقه و جهان با طالبان مذاکره کند.
I think it is much better that we would take the decision based on a calculation of our own interests and priorities.
به نظرم تصمیم هند در مورد مذاکره با طالبان باید به اساس محاسبات منافع و اولویت‌های خود ما گرفته شود. ما باید با طالبان وارد مذاکره شویم، چون ما یگانه کشوری بودیم که بر آغاز مذاکرات صلح بر رهبری مالکیت و کنترل افغان‌ها تأکید داشتیم، در حالی که همه کشورهای دیگر حرف مشابه را می‌زدند اما خلاف آن عمل می‌کردند.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای روند مصالحه افغانستان در ماه می هنگام سفرش به دهلی جدید گفت که برای هند یک اقدام مناسب خواهد بود تا با طالبان وارد مذاکره شود و نگرانی های خود را در مورد دهشت افغانی به گونه مستقیم با طالبان در میان بگذارد. اما کبیر تنیجا، کارشناس مطالعات استراتژیک در نهاد پژوهشی ابزرور هند، میگوید که اکنون برای آغاز مذاکرات بین دهلی جدید و طالبان خیلی دیر شده است.
So you know, when it was an insurgency, when it was fighting the Americans on a daily basis,
زمانی که طالبان در سالهای 2014، 2015 و 2016 همه روزه با نیروهای آمریکایی در افغانستان درگیر جنگ بودند و بیشتر به طالبان به حیث یک گروه جنگجو و شورشی دیده می شد، هند تماسهای با طالبان داشت. هند می توانست در همان زمان این تماسهای خود را توسعه بدهد. به نظرم اکنون هند با مذاکره و صحبت با طالبان چیز به دست نمی آورد، چون اکنون طالبان به جای یک گروه شورشی خود را یک طرف سیاسی برابر در افغانستان تلقی می کنند.
این کارشناس هندی افزود که حکومت هند در پیوند به آغاز مذاکره مستقیم با طالبان به دو دسته طرفدار و مخالف این موضوع تقسیم شده است. با گفته کبیر تنیجا، استدلال حامیان مذاکره با طالبان این است که این گروه ممکن سرانجام در قدرت شریک شود و هند با خودداری از مذاکره با طالبان ممکن منافع بیشتر خود را از دست بدهد. آقای تنیجا اضافه کرد که در مقابل، مخالفان مذاکره با طالبان به این باورند که طالبان یک گروه دهشت افغان بوده و هند نباید با یک گروه دهشت افغان وارد مذاکره شود. به باور کبیر تنیجا، اگر هند با طالبان وارد مذاکره شود، پرسش های مطرح می شود که پس چرا هند از آغاز مذاکره با گروه های تندرو و جدایی طلب در کشمیر خودداری می کند. دهلی جدید و طالبان تا اکنون در مورد احتمال آغاز مذاکرات مستقیم با یکدیگر اظهار نظر نکرده اند. اما وزارت خارجه هند در ماه جون در واکنش به ترغیب این کشور توسط زلمه خلیلزاد به خاطر آغاز مذاکرات با طالبان با صدای امریکا گفت که دهلی جدید همواره در تلاش حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر در افغانستان بوده است.
شنوندگان شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدواریم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.